سید سمی عباس ما همکار بلا او روسته نیم ساعت خبری مجله تستورندی کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه. سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی. من سید سمی عباس با همکار تخنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان، خواست بعضی از شنوندگان از طرفهای درگیر افغان از قرارگاه بگرام از این به بعد برای عملیات خاص استفاده می شود. یک سخنگوی وزارت دفاع گفت
بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل و وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند.
مشاور امنیت ملی می گوید تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی‌ها در افغانستان دوام دارد.
یک تعداد ولسوالی عملیاتی ها فعلا هم جریان دارد. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس تانستن بگیرن.
در هرات نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان مسلح می شوند. یک تن از آنان گفت
من می خوام از وطن خو از مردم خو محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
و در مسائل خارجی حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو کرده است. می شنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات افغان میگویند که برای مقابله با پیشرفت سریع طالبان صدها کماندو و شبه نظامی طرفدار دولت را در شمال این کشور مستقر کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید برای تامین امنیت ساحه سبز در کابل تدابیر خاص روی دست گرفته شده. خبرنگاران بدون سرحد صدر اعظم پاکستان و صدر اعظم هند را در لست تحریم کنندگان آزادی بیان اضافه کرده. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند که برای مقابله با پیشرفت سریع طالبان صدها کماندو و شبه نظامی طرفدار دولت را در شمال این کشور مستقر کردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که دولت در حال برنامه ریزی یک حمله بزرگ برای پس گرفتن مناطق از دست رفته از دست دشمن است. در حالی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند، جنگجویان طالبان به تهاجم در مناطق روستایی شمال افغانستان متمرکز شدند. به اساس گزارش ها در هفته های اخیر طالبان مناطق زیادی را در شمال افغانستان عمدتا بدون درگیری تصرف کردند. نیروهای سرحدی تاجیکستان دیروز گفتند که بیش از 1000 عسکر افغان با عبور از سرحد به داخل تاجیکستان فرار کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. حمدالله محب امروز در کابل اطلاعات را در مورد وضعیت امنیتی فعلی افغانستان با رسانه ها شریک ساخت و گفت
تاجیکستان به دلیل آنچه که این روزها در بدخشان و شیرخان بندر اتفاق افتاده بسیار نگران است. طبیعی است که آنها برای تامین امنیت برخی اقدامات را انجام میدهند.
اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تأمین امنیت سرحدات دستور استقرار 20,000 عسکر را در امتداد سرحد با افغانستان صادر کرده است. وزارت داخله افغانستان می گوید برای تأمین امنیت ساحه سبز در کابل تدابیر خاص روی دست گرفته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در یک پیام دیروز به رسانه ها گفت
گرین زون یکی از ساحات مهم شهر کابل است که ما تدابیر ویژه امنیتی را در این ساحه داریم و نیروهای مشترک امنیتی، اردو، پلیس و امنیت ملی سر تدابیر امنیتی ساحات مهم به ویژه گرین زون کار میکنند.
در ساحه سبز کابل سفارت‌های کشورهای خارجی به شمول سفارت ایالات متحده ای امریکا و دفاتر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مستقر هستند. مرکز واحد طی مراحل اسناد محصولات صادراتی امروز در ولایت هرات افتتاح شد. نثار احمد فیضی قوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان هنگام افتتاح این مرکز در هرات گفت:
قبلا که بود بین 3 تا 7 روز هم طول میکشید که تا یک صادر کننده میتونید که جنس خود تعیین مراحل کنه. از حال مای مرکزی که جور کردیم و ظرف 1 ساعت کار ازی میشه. قبلا به 19 ریاست باید میرفتن که اجازه صادرات میگرفتن.
در این حال صادر کنندگان در هرات از حکومت خواستند که بر علاوه مبارزه با فساد در گمرکات، تسهیلات بیشتر را در بخش صادرات ایجاد کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه های روسی میگویند هیچ سرنشین طیاره‌ای که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نمانده است. مقامات اعلام کردند که امروز پارچه های طیاره نو آن 26 را در منطقه کمچاتکا در 5 کیلومتری میدان هوایی اوخوتسک پیدا کردند. این طیاره متعلق به شرکت هوانوردی کمچاتکا بوده و به اساس گزارش ها این طیاره با 28 مسافر از منطقه شرق دور روسیه از پتروپاولسک به سمت شهر پلانا در حرکت بود. خبرنگاران بدون سرحد عمران خان صدر اعظم پاکستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند را در لیست تحریم کنندگان آزادی بیان اضافه کرده است. این سازمان دیروز در وبسایت خود عکس های سران 37 کشور جهان را نشر کرده که به گفته خبرنگاران بدون سرحد آزادی بیان را نقض کردند. علاوه بر عمران خان و نریندرا مودی در این لیست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شی جین پنگ رئیس جمهوری چین و سایر رهبران کشورها دیده می شوند. و خبر آخر این که تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا امشب در اولین مسابقه نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با هم مسابقه می دهند. این مسابقه در استادیوم ویملی در لندن برگزار می شود. ایتالیا در مرحله 1/4 نهایی بلژیم را شکست داد و اسپانیا در برابر سوئیس برنده شده و هر دو تیم به دوره نیمه نهایی راه یافتند. مسابقه نیمه نهایی دیگر روز چهارشنبه بین تیم‌های انگلستان و دنمارک برگزار می‌شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش‌بینی کرده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 30. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. جزئیات در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوها تجدید بخشیده است. دبرا لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یونما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ با نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حال به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرحی برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت‌ها پیش خبرهای امیدوارکننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد، اما در مورد گسترش دامنه جنگ هم روز خبرهای تازه پخش می‌شوند. تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را به ادامه جنگ با حمایت از طالبان متهم می‌داند، بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید، جنگ طولانی و بی‌نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می‌رسد. ضرری آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می‌بیند.
در این حال شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با هم گفتگو کنند. او تاکید کرده که رهبران افغانستان و طالبان با جنگ در این کشور از طریق گفتگو پایان دهند. با گفته آقای رشید، هر توافقی که در نتیجه گفتگو به دست آید، پاکستان هم از آن حمایت خواهد کرد. اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانشان انتقاد میکند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند.
گزارش بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. و حالا هم بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره خواستایشان از طرف های درگیر افغان بشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کار بارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سل بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم با شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادرزاده ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودت هم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از اون طالب بود. نه ما سری میخورده همیش با رقم شهید شده. بی رقم نشید نشد که ما به جنگ میرفتیم. یکتی طالب بودیم، یکتی دولت بودیم. ما هم مردم بودیم، با جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنها باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که از پایگاه نظامی بگرام به عنوان پایگاه عملیات‌های ویژه استفاده می‌شود. این شورا در اعلامیه تاکید کرده که آماده است مسئولیت تمامی پایگاه‌ها و مرکزهای نظامی را که پیشتر از سوی نیروهای خارجی در افغانستان رهبری می‌شدند بر دوش گیرد. مسئولیت پایگاه نظامی بگرام روز جمعه به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان واگذار شد. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که از این پایگاه برای جنگ با هراس افغانی استفاده می شود. جزئیات در این گزارش.
پایان ماموریت 20 ساله و واگذاری بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی به ارتش افغانستان. ارتش افغانستان آماده می شود از این پایگاه عملیات ویژه را راه اندازی کند. شورای امنیت ملی این کشور در اعلامیه نوشته که آماده است افزون بر پایگاه نظامی بگرام مسئولیت پایگاه‌ها و مرکزهای دیگری که از سوی همپیمانان جهانی افغانستان در این کشور رهبری می‌شوند را بر عهده گیرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ارتش مسئولیت این پایگاه را به گونه کامل بر عهده گرفتند.
پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردو نیروی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدن، کنترل پایگاه را به دوش دارن و همچنان وزارت دفاع افغانستان به اساس برنامه مشخص میخواهد که از این پایگاه در جهت راه اندازی عملیات‌های اپراتیوی و عملیات‌های نظامی و در راستای مبارزه با توریسم استفاده مؤثر بکنند.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای آمریکایی شب جمعه گذشته بدون اطلاع نیروهای دولتی افغانستان و پس از قطع برق پایگاه این پایگاه مهم نظامی را ترک کردند. بر بنیاد این گزارش نیروهای ارتش افغانستان حدود 2 ساعت بعد از خروج نیروهای آمریکایی اطلاع یافتند. گزارش به نقل از جنرال اسدالله کوهستانی فرمانده جدید بگرام نوشته که پیش از ورود نیروهای دولتی به پایگاه شمار از دزدان اتاقها و انبارهای این پایگاه بزرگ را غارت کرده بودند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود، پایگاهی که با حضور 100 هزار سرباز آمریکایی بیشتر عملیات‌های هوایی و زمینی از آن در برابر حرس افغانان راه اندازی می‌شد. خوشبینی‌ها بر این است که واگذاری این پایگاه به نیروهای امنیتی کمک خواهد کرد که در پیکار با حرس افغانی بهتر عمل کنند. عبدالوهاب بردک فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان درباره اهمیت استراتژیک این پایگاه گفت:
میدان هوایی بگرام یک میدان با اهمیت و با ارزش در افغانستان بود و هنوز است. این میدان برای ظاهرشاه داوود خان، حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت، مجاهدین و طالبان با اهمیت بود.
این پایگاه در سال 1950 به کمک شوروی پیشین ساخته شد و در 20 سال گذشته بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل پس از رویداد مرگبار 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی از مرکزهای مهم نظامی آمریکا در این کشور شد. آمریکا این پایگاه بزرگ نظامی را که پس از سقوط حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین به حاکمیت طالبان در آن چیز باقی نمانده بود، با سازی و به مرکز رهبری عملیات هوایی خودش و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان به القاعده تبدیل کرد. این پایگاه پیش از جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان با بمب افغان‌ها، جنگنده ها، هلیکوپتر ها و تیاره های ترانسپورتی دیگر مجهز بود. مسئولیت این پایگاه با بخش از تجهیزات آن به نیروهای دولتی افغانستان واگذار شده، اما دیده شود که در اوضاعی که میدان نبرد در این کشور بیشتر از گذشته داغ شده است، نیروهای دولتی افغانستان از این پایگاه برای عقب زدن این ناامنی ها چگونه کار خواهند گرفت؟ میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله:
در حال حاضر که ایره تحویل دادن، خدا کنه که ما در مدیریت عظیم و در اکمالاتی از اینکه مثلا ما چقدر کادر در وقت برداریم که با دانش معاصر آراسته باشه و همین چیزی که داره ایره حفظ کنه و آنچه که قابل انکشاف است انکشاف بده، که ما اقتصاد داریم نداریم، اگر اقتصاد داشته باشیم این کادری را داریم که انکشاف ایجاد بکنه، این چیزایی هست که آشته آشته باید وزارت دفاع خود را به این آماده بسازه.
واگذاری کامل مسئولیت این پایگاه به نظامیان افغانستان نشانه از نزدیک شدن خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است، روندی که آمریکا و متحدانش تا 11 سپتامبر به آن پایان خواهند داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. حمدالله محب میگوید که در چند هفته گذشته 14 ولسوالی که سقوط کرده بودند دوباره پس گرفته شدند و تا یک هفته دیگر 7 تیاره بلک هاک به افغانستان خواهد رسید. آقای محب خطاب به طالبان میگوید که جنگ رای حل نیست و این گروه باید صلح آتش بس را انتخاب کند. گروه طالبان تا به حال در واکنش به این اظهارات آقای محب چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید کرده که حکومت افغانستان با کمک نیروهای امنیتی و دفاعی وضعیت کنونی امنیتی را کنترل خواهد کرد. آقای محب روز سه شنبه در نشست خبری تأکید کرد که برای کنترل وضعیت امنیتی و به دست آوردن تجهیزات بیشتر تلاش ها ادامه دارد.
یک تعداد ولسوالی ها عملیاتی ها فعلا هم جریان دارد. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس تانستن بگیرن. تا آینده هفت تا از بلک هاک نو میرسن به خیر. پیشتر هم روی جنرال امریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفته ایش در این هفته و امید به تدریج من وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن.
حمدالله محیب درباره 2000 سرباز نیروی دفاعی و امنیتی که به طالبان تسلیم شدند گفت که بیشتری آنها به صفوف نیروهای امنیتی برگشتند و وزارت دفاع روند سازماندهی مجدد آنها را آغاز کرده است. آقای محیب از تقویت نیروهای هوایی کشور خبر داد و گفت که تمرکز اردو در این بخش زیاد شده تا وضعیت امنیتی کنونی تحت کنترل درآید. مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان یک مقام بلندپایه حکومتی بار دیگر تاکید کرد که جنگ رای حل نیست و طالبان باید رای صلح و آتش بس را انتخاب کند. اما با گفته او این گروه برعکس جنگ را انتخاب کرده در حالی که دلیلی برای جنگ وجود ندارد. با آنکه طالبان به تازگی درباره اظهارات آقای محیب چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه چندی پیش بر رادیو آزادی گفته بود که آنان هم باورمند به صلح هستند و به همین علت هیئت مذاکراتی صلح را انتخاب کردند. حکومت افغانستان در حال بر کنترل وضعیت امنیتی تاکید میکند و از طالبان خواستار پایان جنگ و انتخاب یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ جاری میشود که در ماه‌های اخیر در پی خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و ده ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است.
گزارش بود در مورد اینکه مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. با افزایش حملات طالبان صدها تن در هرات علیه طالبان بسیج شدند. والی هرات میگوید که تمام امکانات و تجهیزات جنگی در اختیار نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با طالبان قرار داده می شود. او تاکید دارد که روند جذب نیروهای خیزش مردمی با دقت انجام می شود تا جلوی حملات احتمالی این نیروها بالای قوای دولتی گرفته شود. در این گزارش بیشتر می شنویم.
ده ها تن در ولسوالی گذره هرات سلا برداشته و آماده مقابله با حملات طالبان شدند. آنان خود را نیروی خیزش مردمی میگویند. جواد 29 ساله یکی از آنهاست.
بله طالب سلا بردیشتیم. امروز دیگه کار به جای رسوند که سرک مار خراب کرد، پلچک مار خراب کرد، مسجد مار خراب کرد، خوارای مار بیوه کرد. دیگه مجبور شدیم که ما بله از اینا بخیزیم سلا برداریم.
در کنار گذره برخی ها در ولسوالی های انجیل و کرخ هم با گرفتن تجهیزات جنگی از حکومت به عضویت این نیروها در آمدند. این در حالی است که با تسلط طالبان بر ولسوالی های اوبه در اواسط ماه قبل و تشدید جنگ در ولسوالی های گلران، غوریان، زندجان و کوهسان نگرانی هراتیان از بدتر شدن وضعیت امنیتی افزایش یافته. سید احمد باشنده ولسوالی کرخ هرات به رادیو آزادی گفت که برای دفاع از خود و مردم سلا برداشتند.
امروز این سلای پیکای برداشتم که از مردم و از وطن خود دفاع کنم و به جلوی طالب بستم. من میخوام از وطن خود از مردم خود محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در ولسوالی گذره بیش از 100 عضو نیروی خیزش مردمی سوار بر موترهای تیزرفتار، رینجر، تانکهای هاموه و موترسایکل مانوری را برای اعلام موجودیتشان راه اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای خیزش مردمی به دلیل به گفته او سپری نکردن آموزش های نظامی و نداشتن انگیزه تهدید جدی برای آنان نیست. به گفته او برخی از قماندان های خیزش مردمی به دلیل گرفتن پول و امکانات از حکومت افغانستان برخی از افراد را مسلح کردند. دیدگاه ها در مورد مسلح شدن شهروندان زیر هر نامی که باشد مختلف است. برخی ها به این باورند که این نیروهای مسلح ممکن است در کوتاه مدت به نفع حکومت افغانستان باشند، اما برخی دیگری از ایجاد گروه های ملیشه نگرانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات است. او این گونه توضیح می دهد.
نگرانی های خود به دنبال داره که میشه افراد کنترل نشن، ملیشه ساخته شه و از سلاح خود بر علیه امنیت و بر ظلم و ستم بالای مردم استفاده بکنن. بنان این نگرانی وجود داره و خوب است که دولت وقتی مسلح میکنه مسئولیت پذیری هم داشته باشه و این افراد شدیداً زیر کنترل خود بیاره.
ریاست امنیت ملی هرات گفته که بر نیروهای خیزش مردمی نظارت میکند، اما این ریاست نگفته که چگونه. عبدالصبور قانع والی هرات گفته که شیوه تجهیز و تمویل نیروهای خیزش مردمی را با دقت نهادهای کشفی زیر نظر دارند تا تهدیدات احتمالی این نیروها به حداقل برسد.
شما شاهد هستین در چندین ولسوالی مردم جمع شده و این پروسه دوام داره. مطابق بعض طرز العمل ها هست که ما مطابق طرز العمل های منظور شده اونا را پیش بریم و نگران نمی باشیم.
اما جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند روز پیش به خبرنگاران گفت که اعزام ملیشه ها برای کمک با نیروهای افغان ممکن است که افغانستان را به سمت جنگ داخلی ببرد. او افزود که تنها جرأت سیاسی میتواند سبب برقراری صلح میان طرفهای درگیر جنگ شود. بسیاری از مردم هم همین را میخواهند، اما نمیدانند که چنین روزی چی وقت فرا خواهد رسید که به بیش از 40 سال جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از حمله سایبری بزرگ در آمریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در آمریکا و بیرون از این کشور تأثیر گذاشته، اما می دانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چه مقدار پول خواستند؟ جزئیات را در این گزارش بشنوید.
فرید وکول، رئیس شرکت کاسیا، گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تاثیر گذاشته، اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکاست. این شرکت عرضه کننده تکنولوژی معلوماتی هزاران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تاثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتوانند جرأت کنند. اختلال های ناشی از این حمله با ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان‌ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین آمریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیشکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.